میشنوید و همراهی میکنید. شما شنونده رادیو تهران از موج FM 94 AM 1332 هستید و خیلی ممنونیم که ما رو در لیست شنیداری امروزتون قرار دادید. پدافند غیر عامل تمرینیه برای زندگی هوشمندانه، از حفاظت داده ها گرفته تا مقاوم سازی بناها، همه در یک مسیرن، حفظ امنیت و آرامش مردم. این تلاش ها هر چند بی صداست اما پشتیبانه اقتدار ملیه، اقتداری که ایران در برابر سختی ها پایدار و سربلند نگه می داره.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور مثل عشق سپیده مهتابه، تو قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه، که بر لب شکوفه هاش ترانه ها لبریزه. من و تو هم چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا برای ایران، برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن ترانه خوان وفای هم. من و تو با هم برای ایران.
سپاس که ما رو میشنوید دوستان همراه، اما دعوت میکنم که شنونده میان برنامه بهار را میمانیم باشید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانید. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس مطالعاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام ذیل موضوع باورداشت مهدویت مطرح کردیم، رسیدیم به فایده شناسی باورداشت مهدویت و تا کنون 6 فایده رو با هم مرور کردیم در برنامه بهار را میمانیم. فایده ششم اما یک وجه بسیار خاصی رو مد نظر قرار میده و اونم حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان هست، مستند به توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود. ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند، یعنی فرصت حیات از دسترس شما خارج می شد و این همه زحمتی که برای خلق یک موجود زنده خداوند ایجاد کرده و مسیری رو که برای او قرار داده معطل می موند و اون حکمت بالغی خدا محقق نمی شد. پس وجود امام عصر علیه السلام این گونه است که آدمی به غایت و به هدفی که خدا قرار داده دسترسی پیدا میکنه. برای همین وقتی فایده داشته رو بررسی میکنیم میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی و ترک آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان قطع کند وعده عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. باور داشت مهدویت یعنی باور داشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند، یعنی ما خیشتنی آشناتر و ملموستر و محبوبتر از اهل بیت نداریم. اینکه در خطبه قدیر می‌بینیم پیامبر مهربانی ها از امت اسلام به نمایندگی از آنهایی که هنوز نیامدن حضرت میپرسه آیا من به شما از شما اولاترم، و اون اصحابی که اونجا حاضرن و جمعیتی که حاضرن به گواهی و به شهادت همه مؤمنان بعد تاریخ میگویند بلی این واقعیت ایمانی است. در واقعیت ایمانی شما به این نکته میرسید که کسی از من شما منتره، او جایگاه رفیعی داره، او در نزد خدا مقام داره و مقام او باعث میشه که من بتوانم به اون نتیجه مطلوب در زندگیم برسم. منهایی که اصلا خداوند در قرآن خودش فرمید زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر حجت من در میان شما نباشه. برای همین باور داشته مهدویت به تأکید میگیم، یعنی باور داشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و در سوره مبارکه رعد است که میخوانیم کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن به آن امر کرده پیوند برقرار میکنند. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند تو، یعنی آن کسی که در نزد امام حاضر بود به عنوان شیعه و نماینده کسانی که این اعتقاد رو دارن، فرمود پیوند تو با ماست.
وقت شما بخیر. ساعت 12:07 است و شما شنونده رادیو تهران هستید. اما شنونده میان برنامه بعدی ما با نام یاقوت باشید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
این پادکست پرتو پایداری، روایت عزت و علم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرزمینی سرسبز با تاریخ دیرینه زادگاه دانشمندی شد که فکرش مثل شعله‌ای بود در دل خاک آرام. اکنون نگاه می‌کنیم به مردی از جنس دانش و ایثار که نامش با با دانش هسته‌ای ایران گره خورده.
ارتباطشون با کارهای علمی چیزی میگفتن از اون دوستیشون با شهید فخری‌زاده
اصلا مطرح نمی کردم.
سعید بود، پسری از تبار خاک، پرورده در دامان ایمان و کار، از همان کودکی که بعدها نامش در گلزار شهدا جاودانه شد.
هر چقدر مردم ما رو بکشند، مردم ما هوشیارتر و بیدارتر میشن و انسجام مردم ما نشون داد که در این جنگ ما واقعا پیروز بودیم، چه از نظر حمله موشکی و حمله که به سیونیستیا داشتیم و اثبات کردیم با موشک های دوربرد و اون مکان هایی رو که خواستیم صدمات جبران ناپذیری به اینا وارد کردیم و همینطور اثبات کردیم که مردم ما پشت ولایت فقیه هستن و خواهند بود.
انشاءالله که ما هم بتونیم، منم بتونم تو همون راه قدم بردارم و بهشت ملحق شم با شهادت انشاءالله.
دعای ما همینه، عجل لولیک الفرج، عجل لولیک الفرج.
سعید پس از دفاع از پایان نامش به هیئت علمی اون دانشگاه پیوست و نه تنها مدرس بلکه معلم نسل‌هایی بود که به دانش و منش نیاز داشتند. برجی در کنار دیگر چهره‌های علمی چون فریدون عباسی دوانی، سید امیر حسین فقهی و عبدالحمید مینوچهر پایه‌گذار توان علمی ایران در زمینه مواد انفجاری و فناوری‌های دفاعی بود. تحریم‌ها بر زندگیش سایه انداخت. در اسفند 1397 توسط آمریکا تحریم شد. اما او ایستادگی کرد و عقب نایستاد. با علمش پاسخ دشمن را داد. او در کنار پژوهش انتقال دانش را فراموش نکرد تا علمش را به صنعت کشور پیوند بده و به جوانان مسیر علم رو نشون بده. او میخواست ایران مستقل بماند.
لیسانسش رو از دانشگاه شیراز گرفت در زمینه مهندسی مواد متالورژی. فوق لیسانسشون رو هم همونجا متالورژی گرفتن دانشگاه شیراز. بعد از طرف دانشگاه و بورسیه شدن کشور چک.
شفا در آزمایشگاه میمون تا نتیجهش دقیق و بی خطا باشه، نه فقط برای کار بلکه برای مادرانی که داروشون به اتم بستگی داشت و برای کودکانی که نور خونشون از علم اون روشن میشد. او با خصومت دشمن نمی جنگید بلکه با امید مردم متحد میشد. ترس دشمن از چشماش نبود، از نبوغش بود.
من از طریق یکی از اقوام شنیدم گفتن تزی که ایشون دادن، این تزشون الان داره توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا داره تدریس میشه و من نمیدونستم. ایشون به من گفته، خودش نه دیگران میگفتن.
سوم خرداد 1404، روز پرچم عزای دانش و قلب خاک، صبح جمعه‌ای بود پیش از عید قدیر، همزمان با حملات هدفمند اسرائیل به خاک ایران. سعید نیز به همراه استادان علمیش به شهادت رسید. در همون ساعات سرد فهرستی بلند از شهیدان دانش پرور علم پدید اومد. فریدون عباسی دوانی، سید امیر حسین فقهی، عبدالحمید مینوچهر، منصور عسکری و دیگران. سعید برجی هم به آنها پیوست، گمنام در رسانه‌ها اما شناخته شده در جهان علم. او با خشم ظالمانه صهیونیست‌ها شهید شد.
دانشجوی دکترا بودن پراگ، اساتیدشون خیلی اصرار داشتن که ایشون اصلا بمونه همونجا با کار خوب و حقوق خوب در واقع ساپورتش کنن، ولی پدرش وقت قبول نکرد. وقتی که هم اومدیم اینجا از کشورهای آلمان خیلی درخواست داشت که باز هم هیچ وقت دوست نداشت.
ای رودهای سرکش کاشفته و سبک بود، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بیکران قنود است، آنجا که بی نهایت در بیکران قنود است، از موجها بجوی آن راز جاودان را. ای قطره‌های باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکران، سرگشته و ملول در دشت خاطر، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه؟
او رو ترور کردن، میخواستن امید رو نابود کنن، اما نسل جوان تیرها رو پشت سر میگذاشت. او در یاد مردم ماند تا چراغ راه جوانانی باشد که آینده رو می سازند. او مثل چراغی بود که خاموش نمی شد. می تونستی نورش رو در زیر خاکم ببینی. می تونستی حضورش رو در اعماق لوله ها حس کنی. او با علمش سخن می گفت. نامش که کنار فهرست علمی ها آمد، علم شناسیش مثل شیشه شفاف باقی ماند. روایت او باید شنیده بشه، از تولد کودکی تا مردی که با مهارت مکانیکیش میخواست وطن رو بی نیاز بکنه و به شهادت رسید، اما راهش ادامه یافت.
Thank you.
او دانشمندی از دل وطن بود که گفت ایستاده باشید، چون سعیدهایی، چون برجیهایی که برای استقلال دانش ایران جان دادن.
برای چی با دانشمندای ما کار دارم؟
ببین وقتی تو با یه نظامی میجنگی، کلاش دستشه با کلاش میجنگی، تانک دستشه با تانک میجنگی، کتاب دستشه که با کتاب بجنگ تهش دیگه. نگه مثلا بیای شب خوابم بخوای حرکتی بزنی.
همیشه دانشمندای بیشتری هستن که جای ما قبلی رو بگیرن.
دانش آدم ها رو نمیتونن از بین ببرن، آدم ها رو شاید شهید بکنن، اما دانش آدم ها رو از بین نمیتونن.
نمل پر کنم جایم چون توی ایران، نه من پر کنم جایم چون تو ایران، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود جای گردی به گردی.
سپاس که همراه ما هستید در شبکه رادیوی تهران و انتخاب حالای شما رادیو تهران. فراموش نکنید که میتونید از طریق سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید از طریق 162 با ما در میون بذارید.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بیقرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه گر ناامید شود.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه خوان، سر بلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
13 آبان روزی بود که نوجوانان ما نقاب از چهره استکبار برداشتند. دیدند پشتان لبخندهای دیپلماتیک دستی پنهان است، دستی که می‌خواست بر آینده‌شان سایه بیندازد. و آنها آن دست را کوتاه کردند. برگ دفتر دانش آموزان دفتری از آرزوهای یک ملت است. 13 آبان روزی بود که این آرزو رنگ عمل گرفت، روز پیوند قلم و قدم، فکر و فریاد که ویرانی لانه استکبار را همراه داشت. ده آبان درس جرأت بود، درسی که میگوید گاه یک نه آرام میتواند مسیر تاریخ را عوض کند، و این نه از زبان نوجوانان آمد که باور داشتند حق باید گفته شود. آنها یک صدا بلند و همراه ایستادند، مقابل لانه جاسوسی و خانه استکبار را ویران کردند. در هر نسلی صدایی هست که نمیخواهد دروغ را تکرار کند. 13 آبان صدای همان نسل بود، نسلی که به جای ترس دانایی را انتخاب کرد. دانایی همان چراغی است که ظلمت را از وابستگی گرفت و آنان این ظلمت را از پایه ویران کردند. مقابل زور و دخالت بیگانگان به سرزمینمان محکم ایستادند. همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو تهران در هفته بیمه سلامت هستیم و همکار گزارشگرم گزارشی رو آماده کردن که با هم میشنویم.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. از 3 آبان ما تا 9 آبان در هفته بیمه سلامت قرار داریم و به همین منظورم می‌خوایم یه گفتگو داشته باشیم با سرکار خانم دکتر حسینی، معاون بیمه و سلامت اداره کل سلامت استان تهران. ضمن عرض سلام، اگر امکان دارید بیشتر در مورد بیماری‌های صعب العلاج و کسانی که در این زمینه گرفتار هستن و اقدامات همکاران شما برای شنوندگان رادیو تهران بفرمایید.
بله، منم عرض سلام دارم، تبریک میگم هفته بیمه سلامت رو. خب بیماری خاص و صعب العلاج اساسنامه صندوقش در شهریور 1401 به بیمه سلامت ابلاغ شد. ابتدا 5 گروه بیماری خاص فقط پوشش داده می شدن، مشمول حس فرانشیز بود خدماتشون یا کاهش فرانشیز برای خدمات بیماری های خاصشون، ولی این 5 گروه بیماری، بیماری های صعب العلاج، به 107 گروه افزایش پیدا کرد و در حال حاضر که صحبت می کنیم چترش روز به روز در حال گسترش هست، به 130 گروه بیماری افزایش پیدا کرده که از این 130 گروه بیماری 69 بیماری دارای بسته خدمتی هست براشون تعریف شده. بسته خدمتی که میگیم داخلش مشاوره، ویزیت، بستری، خدمات پاراکلینیک، کلی خدماتی که یک بیمار بهره مند میشه ازش قرار گرفته. و برای بقیه گروه که هنوز بسته خدمتی از طرف وزارت بهداشت تعریف نشده، ما به اونها هم کمک میکنیم با ارائه مدارک و مستندات بیماری به اداره کل بیمه سلامت استان تهران. شعب ما، دفاتر پیشخوان میتونن مراجعه بکنن و مدارکشون رو ارائه بدن و در کمیته های استانی که از ابتدای ترم 74 کمیته استانی صعب العلاج برقرار کردیم، مدارک بررسی میشه و تا سقف 95% از صورت حساب بیمار که در سال 1404 که داخلش هستیم تا سقف 85 میلیون تومان کمک میشه.
خانم دکتر حسینی، با توجه به اینکه خب بیماری های سخت و صعب العلاج یکی از مشکلاتی که برای این عزیزان و خانواده و همراهاشون داره، پیگیری های اداری است، اینکه همونطور که شما اشاره کردین مدارکشون یا بستری شدنشون و وقت گرفتنشون و داروهاشون دریافت کردن و خود اون موارد میتونه یکی از سخت‌ترین موارد برای این گونه بیماران باشه. چه خدماتی در این زمینه برای غیر حضوری بودن در نظر